بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در صدد این بودن که یه اجماع مرکبی تحصیل کنن تا دلالت کند بر این که معاتاس مفید لزوم نیست. نقدی که خود ایشون داشتن این است که تحصیل این اجماع کار آسانی نیست، برای اینکه بسیاری از این بزرگان طرزی تعبیر کردن که نشانه وجود مخالف قوی است در مسئله، زیرا تعبیر به اکثر اشهر اقوا در کتاب‌های مرحوم علامه نشون می‌دهد که قول مقابل که قائل به لزوم است قوی است، کثیر است و مشهور است، منتها اکثر اشهر اقوا عدم لزوم است. این در سه کتاب تذکر و تحریر و مختلف فرمودن. بعد فرمودن ممکن است ما اجماع مرکب تحصیل کنیم، برای اینکه یه عده قائلن به اینکه معاتات مفید اباحه است، یه عده قائلن به این که معاتات مفید ملکیت غیر لازم است. پس قول به ملکیت لازم خرق اجماع است، خرق قولین است و احداث قول ثالث است و جایز نیست. نقدی که بر این مطلب ارائه کردن این است که اجماع مرکب در صورتی است که یه عده قائل باشن به این که معاتات مفید اباحه است، یه عده قائل باشن به این که معاتات مفید ملکیت غیر لازم است. اما این چنین نیست. عده قائلن به این که معاتات مفید اباحه است، عده هم میگوین به این که مفید ملکیت غیر لازم است. شما اجماع مرکب را از کجا تحصیل میکنید؟ اگر هر دو قول موضوع را پذیرفتن، محمول را نفی کردن، این میشه اجماع مرکب. اما اونها که قائلن به اباحه اصلا ملکیت قائل نیستن، در اونجا صالب به انتفاع موضوع است. پس اونها که قائلن به این که معاتات مفید ملکی اباحه است، اگر لزوم را نفی میکنن، نه برای این است که اینها ملکیت غیر لازم قائلن، بلکه کسی ملکیت قائل نیستن. عده هم قائلن به این که معاتات مفید ملکیت غیر لازم است. اجماع مرکب در صورتی است که اون حاصل جمع، اون قول ثالث، اون محور یه مطلب باشد، یعنی قولی که از جملگی برام باشن که این منتفی است و اون ملکیت لازم است. شما میخواید ملکیت لازم را نفی کنید به اجماع مرکب، در حالی که فقها دارای دو قولن. یه عده قائلن به این که معاتات مفید اباحه است، اصلا مفید ملکیت نیست. عده قائلن به این که معاتات مفید ملکیت غیر لازم است. خب شما ملکیت لازم را از کجا میخواد نفی کنید؟ یکی سالبه به انتفاع موضوع است، یکی سالبه به انتفاع محمول. یکی میگوید اصلا ملکیت نمی آورد، چه لازم چه غیر لازم، ملکیت غیر لازم هم نفی میکنه. یکی میگوید مفید ملکیت غیر لازم است. این اجماع مرکبتون از کجا در میاد؟ اجماع مرکب وقتی حاصل می شود که مذهب به دو تا قول یه شیء ثالث باشد. اگر یه قضیه داشتیم موضوع یکی بود، محمول یکی بود و هر دو قول در نفی اون محمول تلاش کردن، این میشه اجماع مرکب. اما اگر دو قول داریم، یک جا بازگشتش به نفی محمول است به عنوان موجبه سالبه به انتفاع محمول، یک جا بازگشتش به سالبه به انتفاع موضوع است، این که جا مرکب نیست. یک قول میگوید ماتاد مفید ملکیت نیست رأساً، یک قول میگوید ماتاد مفید ملکیت لازم نیست. اجماع مرتب بیتون چیه؟ این نقدیست که مرحوم شیخ داره. خب این نفی لزوم رو ما از کجا تقریر کنیم؟ این نفی لزوم رو از کجا تقریر کنیم؟ استنباط ما میشه معقد اجماع یا مجمعان یه همچه دایه دارن؟ بسیار خوب، اون معقد اجماع را ما استنباط کردیم یا مجمعان عنایت دارن؟ نه مفهومن نه. والذی ینبغی ان یقال، مسئله است که مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه فرمودن و شیخ و استاد مرحوم هاشم تقی عامل رضوان الله علیه در اون تقریرات درس مرحوم آقای نائینی ارائه کرد، اون یه مقدمه مطوی دارد و اون این است که اجماع اماره است، اصل نیست. اصل چه براءت، چه اشتغال، احتیاط، چه تخییر، چه استصحاب، هیچ سبقه کشف واقع ندارد. اصل را برای رفع حیرت اندل عمل جعل کردن با حفظ حیرت، یعنی مکلف وقتی متحیر است با حفظ تحیر و حیرت، چون شک موضوع اصل است باید همچنان محفوظ بماند، با حفظ حیرت و شک برای رفع سرگردانی در مقام عمل، این اصول چهارگانه جعل شده است. در یک جای براءت، در جای احتیاط، در جای تخییر، در جای استصحاب. اینا بشکن اصول عملیه که هیچ کشفی از واقع نداره. نمیگوید واقع چیست، میگوید تو که متحیری بالاخره در مقام عمل باید کاری انجام بدی، کارت یا براءت است یا احتیاط است یا تخییر است یا استصحاب، این میشه اصل. اجماع بر فرض حجیت اماره است نه اصل. چرا؟ برای تو تحلیلات سالهای قبل مناظره فرمودید که اجماع زیر مجموعه سنت است، کاشف از سنت است، دلیل حکم شرعی یا عقل است یا نقل، اگر نقل شد یا قرآن است یا سنت، اگر سنت شد کاشفش یا خبر است یا اجماع است یا شهرت روایی است یا فتوا یا شهرت فتوایی، که اجماع در ردیف شهرت و خبر قرار میگیرد نه در مقابل سنت. این اصول دارش که میگن منبع دین و منبع احکام کتاب است و سنت است و عقل و اجماع، چون این سلسله مسائل از اهل سنت آمده در حوزه های شیعه، همینطور دست نخونده مونده است. اجماع که در مقابل سنت نیست، ما که نه مردم سالاریم نه اجماع اصل ماست. حالا همه مردم فرض کنید این کشور 70 میلیونی همشون اتفاق کردن برای امری، این که حجت شرعی نیست. در موضوعات که امر موضوع به دست مکلف است در اختیار اونهاست، در مباحات که فعل و ترک در اختیار مکلف است در اختیار اونهاست، در انتخاب اضلاع واجب تخییری که در اختیار اونهاست، رأی اونها حجته، اینا جز امرهم است. وقتی امرهم شد، امرهم شورا بینها. اما وقتی مسئله فقهی و حکم الله شد و امر الله شد نه امر الناس، حالا برفرض 70 میلیون رأی دادن به فلان مطلب، نه حلال حرام می شود نه حرامی حلال. در بین اهل سنت فراوان این راه یافته می شود که اجماع مردم حجت است. اینا اجماع را به منزله رأی معصوم می دونن، چون که معصومی قائل نیستن. اونجا که می گوین لن تجتمع امتی علی الخطأ، خود رأی مردم پیش اونها حجت است، به منزلت قول معصوم است. این اصول چون از اونجا آمده، متاسفانه اجماع شد در قبال سنت. ولی یه محقق شیعه که اینجور اصول تحریر می کند که می گوید منبع دین که اراده ازلی به حکم علم ازلی خداست، به وسیله عقل یا نقل کشف می شود. عقل اگر شد مجموعه زیر مجموعه فراوانی دارد که قیاس و استحسان و مراسل مصالح مرسله زیر مجموعه اون نیستن، برهان عقلی و امثال اونها زیر مجموعه هستن. نقل اگر شدن یا کتاب است یا سنت، سنت اگر شد کاشفش یا خبر است یا اجماع است یا شهرت روایی یا شهرت فتوایی برابر گینه حجت باشد، خبرم یا متواتر است یا غیر متواتر، اینا همه زیر مجموعه سنت است. پس اجماع به هر تقریبی خواب بب مبنای متقدمان خواب بب مبنای متأخران تقریر بشود، زیر مجموعه سنت است و کاشف از سنت است. پس سبقه کشف دارد، سبقه کشف که داشت سبقه اماره دارد، سبقه اماره که داشت اماره شد، لازمش میشه حجت. این مقدمه مطبی. این تو فرمایش مرمای ناینی نیست. اگه این فرمایش تو مرمای ناینی بود که اصول در نجف اصلاح میشد، دیگه اجماع در قبال سنت قرار نمیگره. این مقدمه مطبی باید ملحوظ بشه. بعد از عبور از این مقدمه مطبی میرسیم به اون مطلبی که شیخ و استاد در تقریرات درس مرحوم آین آینی بیان کردن، و اون این است که بالاخره فقها ها رضوان الله علیهم یه عده میگوین معتاد مفید اباحه است، یه عده میگوین معتاد مفید ملکیت غیر لازم است، و این اجماع و لازمه این امر نفی امر ثالث است که ملکیت لازم نمی آید، و چنین چیزی اماره است. وقتی اماره شد لازم او حجت است، نه مفهوم دارد. وقتی لازم او حجت بود، ما به دنبال حجت جستجو میکنیم. ما الان حجت داریم بر این که اگر چیزی رو انسان با معاتات خرید یا فروخت میتواند پس بدهد، میتواند پس بگیرد. این معنی عدم لزوم دیگه. چه قائل باشیم بشیم به این که معاتات مفید ملکیت غیر لازم است، چه قائل بشیم به این که مفید اباحه است. بالاخره شرعاً پس دادن جایز است یا نه؟ بله. پس گرفتن جایز است یا نه؟ بله. ما همین رو میخواییم دیگه. اگر چنون چه اجماع اماره است که هست، و لازمه اماره هم حجت است که هست، نه از سنخ مفهوم، لازمه اماره حجت است، خب اگه اجماعی در کار باشد لازمه او اینه دیگه. این خلاصه تحلیلی که از فرمایشات مرحوم ناینی دو تقریر و شیخ استاد استفاده بشد با اون مقدمه مطبی. اما والذی یرد علیه اینه، اگر اجماع داشته باشیم اماره است به لازمه حجت، ولی ما اجماعی نداریم. طرف این که اجماع نیست، نفی ثالث هم که شما دلیل ندارید که نفی ثالث کردن تا بگید لازمه حجت است. خود این لازم معقد میخواد، خود این لازم را معقد اجماع قرار بدید. بله اگر یک اجماعی داشته باشیم لازمش حجت است. بله شما اجماعیتون کو یه قول بر این است که عده بر اینن که معتاد مفید اباحه است، عده دیگر بر آنن که معتاد مفید ملکیت جایزه است، مفید ملکیت غیر لازم است. خب اون لازم معقد اجماع است یا ملزوم؟ شما یه ملزومی ثابت کن، معقد اجماع درست کن، بعد بگو اماره است، بعد بگو لازمش حجته. اینها که لازم دارن که اجماع نیستن، اونی که لازم هست خودش که معقد اجماع نیست، لازم یک چیزی است که اجماع بودن او اول کلامه. بنابراین این دقت مرحوم آینان رضوان الله علیه بخشی از مشکل را میتواند حل کند، نه همه مشکل را. بنابراین نقد مرحوم شیخ همچنان وارد. اما سر طرح آراء فقها قبل از بحث‌های روایات چیه که چرا بزرگان مثل جواهر شیخ انصاری دیگران آراء فقها را ذکر میکنند بعد وارد مسئله روایت میشن؟ البته یک کسی که سالیان متمادی این بحث‌ها را کرده، او مجاز است وقتی مسلط شد بر اقوال و آراء فقهای در سه مقطع عصر شیخ مفید و عصر علامه و متأخری، این سه مقطع را حضور ذهن دارد، او بعد میتواند خود وسائل را محور بحث قرار بده. یعنی قبل از رجوع به کتاب‌های فقهی مستدل مستدل، خود روایات را محور قرار بده. این بعد از اینکه انسان آشنا شد به مسائل و آراء فقها. وگرنه یک طلبه و همچنین مستقیما به سراغ روایت برد، این با پیچ و خم‌های فراوان روبرو است. یه قول را انتخاب میکند، نمیداند که 7 قرن قبل دیگری این قول رو گفته، چندین نقد بر او وارد شده، این قول از صحنه خارج شد. قول دیگر رو میخواد انتخاب بکند، او هم به سرنوشت همین قول مبتلا است. سر بررسی تطور آراء فقها اینه که آدم بداند در 11 قرن قبل شیخ مفید چی گفته، چند تا اشکال بر حرماش ایشون رفتن، چرا این فتوا از صحنه خارج شد. بعد در 10 قرن قبل شیخ طوسی و سید مرتضی چی فرمودن، چرا این از صحنه خارج شدن. بعد در 9 قرن قبل چرا ابن ادریس و اینها این حرفا رو گفتن و چرا این قول از صحنه شده. بعد 8 قرن قبل و 7 قرن قبل چرا محقق این حرف زدن، چرا این حرف از صحنه خارج شده. غالب این بزرگان این حرفا رو گفتن، محققان دیگر آمدن نقد کردن، نقض کردن، ابرام کردن، اون مندنی ها را نگه داشتن، غیر مندنی را از صحنه خارج کردن. اینه که آدم نپخته حرفی نمی زند، نپخته فتوا نمی دهد، نپخته غرور انتخاب نمی کند. می داند که این اقوال گفته شد و این نقدها به سرش آمد و اونها را از صحنه بیرون کرد. فائده بررسی آراء فقها اینه. این یک. ثانیاً ما همونطوری که از در روایت باید قدم به قدم به دنبال راویان بریم، وثاقت اینا رو ثابت بکنیم تا به معصوم علیه السلام برسیم، از نظر درایت هم به شرح ایزن، برای که این بزرگان یدن به ید، سینه به سینه حرفها رو از صحابه یاد گرفتن. اونجا که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه 4000 شاگرد داشت، 3000 شاگرد داشت، این شاگردان مطالب را به شاگردان خودشون منتقل کردن. خیلی از حرف هاست که انسان به وسیله اساتید خود میشنوه. این که گفتن اگر روایتی مورد اعراض اصحاب بود از صحنه بیرون میرود و اگر خبر ضعیفی مورد اعتنای صحابه بود وارد صحنه میشود، گرچه بعضی از بزرگان رضوان الله علیه اجمعین قبول نکردن، ولی یه حرف ریشه‌داری است. برای اینکه انسان وقتی به وسیله شاگردان ائمه علیهم السلام و کسانی که به عصر عصمت نزدیکتر از دیگرانن و کسانی که این حرف‌ها رو اول اونا فهمیدن، از ائمه یاد گرفتن، بعد به دیگران منتقل کردن و دیگران این حرف‌ها رو از اونها گرفتن که به خبر ضعیف نمیشه عمل کرد، میبینیم همین بزرگان که میگن به خبر ضعیف نمیشه عمل کرد، به این روایت عمل میکنن. معلوم میشه از ضعفش از راه دیگر منجبر است. و همین بزرگان که گفتن روایت صحیح یا موثق یا حسن حجت است باید بهش عمل کرد، میبینیم ازش اعراض میکنن، این رو عمل نمیکنن. معلوم شود یه خبری در این حدیث هست، یا در اصل صدورش، یا در جهت صدورش، یا در حواشی دلالاتش، اینه که اعراض مشهور، اقبال مشهور، ادبار مشهور سهم تعیین کننده دارد. اومد دیگه انسان تکرار نخواهد شد. سید الاستاد امام رضوان الله علیه از مرحوم صاحب جواهر به عنوان لسان مشهور یاد میکرد، میفهمد اگه ما بخوام بفهمیم که مشهور بین فقها چیست به جواهر مراجعه بکنیم، مثل این تریبون در اختیار اوست، از بس این بزرگوار مسلط بر آرای دیگرانه. اگر یه چیزی در طی این 10-11 قرنی که روی فقه عمیقا کار شده است مقبول فقها بود، یک کسی بیاید یه حرف شاذی را و یه حرف نادری را علم بکند، این اون خطر او را تهدید میکند که وجود بارکی از سمیر فرمود اشاز من الناس لشیطان کما ان اشاز من الغنم لزه. یه انسان شاز پسند و گرفتار شذوذ فکری، این مثل اون گوسمند وامانده از رمه است، این در تحت صیانت چوپان دیگه نیست. اشاز من الناس لشیطان کما ان اشاز من الغنم لزه، این بیان نورانی از تعمیر است. انسان وقتی از طی این 1000 و اندی سال میگذرد، میبیند به این که در هر عصری صدها عالم و محقق روی این کار کردن، نقد کردن، ابرام کردن، نقض کردن، خام را پخته کردن، پخته را سوخته کردن، تحویل دادن. بالاخره دیگه نه حرف خام میزند، نه شاز پسند است در برابر اینا میستد و نمیگوید من چیکار به فهم اینها دارم. کسی نمیگوید متأخر مقلد محقق باشد، ولی میخواهد بگوید به این که این متأخر از سعی 1000 ساله اینها محروم نشود، بداند که بیش از او و پیش از او صاحب نظران تیز بینتر از او بودن، این حرفا را گفتند، دیگران این حرفا را نقد کردند، از صحنه بیرون کردند یا وارد صحنه کردند. این سر طرح آراء فقها قبل از بحث مسائل روایی است. حالا برسیم مسائل روایی. مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده، دیگران ذکر کرده، تا نوبت مرحوم شیخ رسی رضوان الله علیه. اونا که میگوین معاتاد مفید لزوم نیست، یا در اصلش نقد دارن، یا در افاده اصل ملکیتش نقد دارن، به بعضی از روایات توسل کردن که اون روایات را یکی پس از دیگری ممکنه که ایشون مطرح کردن طرح بشه، یا بعضی از اینا فعلا طرح بشه، بعضی در طی مسائل مباحث آینده طرح بشه. بله، همین روایت را همین بزرگواران نقل کردند. همین ها که نقل کردند، ما به وسیله اینها از این خبر با خبر شدیم، میبینیم بهش عمل نکردن. در مرعا و منظر اینا هم بوده است، دلالتش هم مبهم و پیچیده نیست که ما بگویم اینها مشکل دلالی داشتن. هر چه روایت صحیح‌تر، شفاف و روشن‌تر باشد، اون ابهامی که در انسان ایجاد می شود بیشتر است. برای اینکه این روایت متنش تام، سندش به حسب ظاهر تام، همین بزرگواران در کتب اربعه نقل کردن، ولی هیچ کدوم به شیطان نکردن. این نشون می دهد که مشکلی درش است. مرحوم صاحب جواهر می فرماید به این که اصحاب ائمه علیهم السلام می دونستن که این روایت بوی تقیه میده یا نه. اگر یک کسی رهگذر میرسید خدمت امام مشرف میشد، در جمع بالاخره این اطلاعاتی ها و این دستگاه های اون روز بودن در محضر امام، مرتب خبر میدادن. وجود مبارک حضرت همونطوری که درباره زراره اون حرف زد، درباره دیگری در اون جمع خون مستحضری، زراره دیگه از بزرگان اصحاب حضرت بود، اون جور حضرت بی مهری کرد درباره زراره، بدگویی کرد، عیب جویی کرد در جمع. زراره شنید، بعد متاثر شد، نگران شد، آمد خدمت حضرت، عرض کرد یا ابن رسول الله، ما که هر روز خدمت شماییم، عیبی هست، نقصی هست، بدعدبی، بیعدبی، سوی ادبی هست، خب ما رو اصلاح کنید و در حضور دیگران آبروی ما رو ببرید، برای چی؟ فرمود شنیدی خضر چی گفته است؟ و اما السفینه تو فکانت لمساکن یعملون فی البحر فاردت ان عیبها، این کشتی سالم را خضر سوراخ کرد تا از دست غاصبان محفوظ بموند. من خضر شمایم، من تو را تعییب کردم، تعییر کردم، سرزنش کردم تا اینا تو را نگیرند و نبرند، وگرنه پیش ما محبوبی، شاگرد خوبی ماستی، ما تو را حفظ کردیم و نقدی ما در باره تو نداریم. همه حرفا اینجور نیست. حالا در حضور یه عده که این چنین بودن، حضرت فرمود آخه یه عده ناشناس هم آمده بودن اینجا ببینن که کی پیش ما محبوبه، کی پیش ما معززه که ببرندش، ما ناچار شدیم تو را حفظ بکنیم. مرحوم صاحب جواهر میگوید که اصحاب حدیث شناس اگر یک ناشناسی میرفت یه مطلبی را از امام علیه السلام نقل میکرد، اینا به یکدیگر میگفتن لقد اتاهو به جناب به جراب نوره. این تو جواهره. جراب نوره یعنی حضرت سرش رو شیره مالید، به اصطلاح ما فرمود حضرت سرش شیره مالید، این نفهمید که چی بگه. خب اینا که تو روایت نیست که، اینا رو سینه به سینه اصحاب به یکدیگر منتقل کردن تا به شیخ مفید و شیخ طوسی اینا رسید. اگر این بزرگواران یه حدیث رو نقل کردن، حدیث مشکل دلاری نداره، مشکل سندی هم نداره، همینها بهش عمل نکردن، خودشون نقل کردن ولی بهش عمل نکردن، خب این در انسان یک حضاظت ایجاد میکنه، شک تردید ایجاد میکنه. به هر تقدیر، چه این که اگر مقابلش هم باشد همین است، ما موظفی وقتی خبر ما رسید اینجا اکن فاسق من بین فتبیرو، این تبیین برای تثبیت بشه، تحقیق بشه، تحلیل بشه. اگه ما دیم یه روایتی به حسب ظاهر ضعیفه، همه این بزرگان گفتن مبادا به روایت ضعیف عمل بکنی، همه این بزرگان که تالی تل به معصومن طبق این روایت عمل کردن، من میشه خبریه نه. اگر یه روایت ضعیفی که خود این بزرگان به ما آموختن که این شخص ضعیف است، روایتش عمل نکن. یک نفر و دو نفر هم نیست، مشهور بین اصحاب هم همین فتواست. این به تعبیر لطیف مرحوم آجارزای همدان رضوان الله علیه فرمود این هازا نوع تبینن، قرآن به ما دستور داد، خبر رسید، فتبینو، اینجا هم تبینه دیگه. وقتی این بزرگان بهش عمل کردن، معلوم شده که این از راه دیگه تأمین شده است. اینه که اعراض مشهور، اقبال مشهور، ادبار مشهور بعد از اینکه مشخص شد مشکل دلالی ندارد، خیلی از موارد میتوان راهگشا باشد. گاهی معلوم میشود که نحوه استنباط او درست نبود. بله خب انسان میتواند بگوید قدما اینچنین گفتن، ما اینچنین میگوییم، برای اینکه هر دو به این روایت عمل کردیم، هر دو این روایت معتبر بودیم، منتها اونا اینجور فهمیدن، ما اینجور میفهمیم. یه وقت است به نحوه استنباط استدلال برمیگردد، یه وقت است نه به اصل خبر برمیگردد. خب در کتاب شریف وسائل، وسائل به این چاپ یعنی طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام، جلد 18 صفحه 49 و 50، ابواب و احکام العقود، باب 8 از ابواب احکام العقود، حدیث 4. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه ان ابن ابي عمر ان يحيى بن الحجاج ان خالد بن الحجاج قال قلت لابي عبد الله السلام الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب و اربه كذا و كذا. به امام صادق سلام الله عرض کردی کسی میآید به پیش یک پارچه فروش یا پارچه بخر میگوید این پارچه را از من بخر و من این مقدار به تو سود میدم، بیاد سود میبری مثلا. همین بیعت و اشتریت در کار نیست، یک گفتگویی است که زمینه اون عقد را فراهم میکند. از اون به بعد دیگه اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل است، یکی کالا را میدهد، یکی ثمن را عطا میکند، یکی کالا را میگیرد، یکی ثمن را میگیرد. از اون به بعد که محور اصلی داد و ستد است، تعاطی و اعطا و اخذ است، ولی پیش گفتارشون همینه، پیش درآمدش این قوله. قال علیه السلام الیس انشاء ترک و انشاء اخذ، مگر این طور نیست این شخص مختار است، میخواد قبول بکنه میخواد قبول نکنه، یعنی تا حال که بی نشد. قلت بلا، بله میتونی کار. قال علیه السلام لا بأس به، انما یحل الکلام و یحرم الکلام. در بعضی از نسخه ها و نقل ها مثلا یحلل هم نقل شده. استدلال کسانی که میگوین ما تا یا صحیح نیست یا مفید ملکیت لازم نیست به این ذیل است. ذیل چون با کلمه حصر ادا شده است، مفادش این است که تنها کلام است که حلال میکند و حرام میکند. اگر کلام نباشد، فعل باشد، از فعل تحلیل و تحریم ساخته نی. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه به استناد این و سایر احادیث شواهدی که از کلمات اصحاب به دست آوردن بهره می‌برند که جای تعجب است که ماتات را در غیر بی هم جاری کردن. حالا بخواست خدا بعدها روشن خواهد شد که تعجبی هم ندارد، ماتات در قالب معاملات هست، در قالب معاملات، حتی در بخشی از وقفا و اینها ماتات صحیح است. خب لازمه این حرف که فرمود فقط کلام است که حلال میکند، کلام است که حرام میکند، یعنی وقتی کلامی نباشد و منظور هر حرفی نیست، رو تناسب و موضوع اون حرفی که مفادش بستن یا گشودن یک معاملهی باشد. وقتی عوضین برای متعاوضان حلال میشود که سخنی در کار باشد، وقتی عوضان برای متعاوضان حرام است که سخنی در کار نباشد. چون در معاتات صرف تعاطی متقابل است یا اعطا و اخذ است، کلامی در کار نیست، پس بنابراین این حلیت حرمتی در حلیت حرمت ما ندارد. خب از این که فرمود کلام این کار را میکند، معلوم میشود که میخواهد بگوید تأثیر مال کلام است. اگر کلام بود بله آثارش به همراه است، اگر کلام نبود حکم اولی سرجاش محفوظه. اینجا که انسان میخواد فتوا بدهد که معاتاد مثلا باطل است، تصرف هر کدام در مال دیگری جایز نیست، کلامی در کار نبود تا محرم باشد، میخواهد بگوید به این که حرمتی که پدید میآید، حلیتی که پدید میآید محصول کلام و صیغه است. اگر این زن قبلاً برای دیگران حلال بود الان حرام است به وسیله عقد نکاح، این کلام، این انکهتو، این زوجتو تحلیل را آورده، تحریم را آورده به ماننده. اگر چنین کلامی نباشد، این اشیا به حکم اولی خودشون باقی هست. انما یحل الکلام او یحلل الکلام و یحرم الکلام. این بحث تفصیلش درباره عقد نکاح، عقد بیع است که مثلا فقط لفظ معتبر است، مازویت هست یا لفظ معتبر است، یعنی باز همین روایت رو اونجا مطرح میکنن. اون مقداری که در بحث معاتات ارائه میشود همین است. خب این انما یحل الکلام در صدد رد سیره عاقلاست، رد سیره متشرع. خود ائمه علیهم السلام، اصحابشون، شاگردانشون، خدمتگزارانشون این معاملات رایج و دارجی که در بازار داشتن و عقدی در کار نبود، بیت و اشتریت نبود، تعاطی بود یا اعطا و اخذ بود، این حلال و حرام مخلوط میشد. این روایت دارد اون سیره قطعی عقلا رو رد میکنه، این روایت دارد سیره مسلم متشرعه رو رد میکنه، این روایت دارد سیره مسلم خود فقها رو رد میکنه. غالب فقها و غالب متشرعه مثل این عقلا در خرید و فروش رو میرفتن بازار چیز میدادن میگرفتن. اگر سه چهار کلمه قبلا حرف میزدن برای تعیین قیمت بود، برای این بود که مشخص بشه بعد قیمت این کالا های مقدار است یا کمتر یا بیشتر، نه اینکه بگوین خریدم اون بگوید فروختم، صیغه به فارسی بخونن یا عربی بخونن. امثال زاده معلوم شه این در صدد رد اون آثار نیست، یه پیام دیگری دارد که انشاءالله در نوبت بعد برمی شود. الحمدلله.